بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که این بیع بلا ثمن یا اجاره بلا اجرت رو مرحوم شیخ به عنوان نقض بر این قاعده ذکر کردن و فرمودن در این دو مورد اقدام وجود نداره اما زمان وجود داره. در بیع بلا ثمن یا اجاره بلا اجرت اقدامی نیست، برای اینکه فرق این است که ثمن نباشه یا اجرت نباشه، اما معذالک اگر مبیع در دست مشتری تلف شد زمان در کار. اینجا در بحث گذشته کلامی رو از مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بیان کردیم. دنباله این بیان امام رضوان الله علیه، ایشون نظرشون این است که این بیع بلا ثمن و اجاره بلا اجرت لیسا بیعن ولا اجارتن، این نه بیع و نه اجارت، و اصلا یه چیزیست که به منزلت عدم لغو بیع بلا ثمن یا اجاره بلا اجرت، این نه بیع نه عقد. تا بیاییم بحث کنیم که آیا اقدام وجود داره یا نداره. به عبارت اخرى بیع بلا ثمن موضوعاً از قاعده اقدام می فرمان خارجه. اقدام جایست که معاملهی باشه، یک بیعی باشه، یک عقدی باشه، اما در اینجا معاملهی نیست، بیعی نیست، عقدی نیست. خب این فرمایش امام مبتنی بر همون وجه اول از وجوه ثلاثه است که مرحوم اصفهانی بیان کردن، یعنی اگر بایه قصد کند بی را و این قصدش تا آخرم باقی بمونه، وقتی هم که میگه بلا ثمن قصدش قصد بی باشه، اینجا در این فرض نه، چون اراده متنافیه میشه و قصد جدی همشینه میشه، لذا اصلا نه معامله یه، نه عقدیه، نه بیعیه و چیزی نیست. اما اونجایی که وجه دوم باشه، که وجه دوم در کلام اصفهانی این بود که قصد کند تملیک بلا عوض را که همان هبه میشه، و همچنین وجه سوم که اونجایی که قصد میکند اسقاط ثمن را. این فرمایش امام دیگه روی وجه دوم و وجه سوم فرمایش تامی نیست، یعنی ما حاشیه‌ای که بر فرمایش امام داریم این است که این روی وجه اول از وجوه ثلاثه‌ای که مرحوم اصفهانی بیان کردن تامه. مرحوم آقای خویی هم در مصباح الفقاهه ایشون قائلن بیع بلا ثمن هبتون، اما هبتون فاسده، اجاره بلا اجرت عاریتون، اما عاریتون فاسده. بیانی که دارن میفرماین ولو این که بیع بلا ثمن و اجاره بلا اجرت به حسب صورت و به حسب ظاهر بیعه، اما به حسب الحقیقه هبه و عاریت. منتها می فرمان هبه رو این شخص آمده انشاء کرده با لفظ بی و اجاره، به جای اینکه بگه من هبه کردم میگه بی رو کرد، به جای اینکه بگه من عاریه دادم دیگه آجر کرد. خب وقت می فرماید ما، یعنی مرحوم مالکویی، مبنامون این است که در الفاظ انشاء، الفاظی که در نزد عرف غلط هستند و در انشاء به عنوان غلط محسوب میشن، اینا رو نباید استعمال بشه. در عرف اگر کسی بخواد مالی رو هبه کنه بگه بیت و کن، عرفی رو غلط میدونه. در عرف اگر کسی بخواد مالی رو آریه بده بگه آجر تو کن، این رو غلط میدونه. لذا چون اینجا غلط هست باید بگیم هبه فاسده هست، آریه فاسده هست و نباید دیگه زمانم وجود داشته باشه. ایشون نظرشون اینه، برخلاف مشهور در اجاره بلا اجرت و بیع بلا ثمن اصلا زمانی هم وجود نداره، چون این هبه فاسدن، چون در هبه صحیح زمان نیست، در هبه فاسدن زمان نیست، چون در آریه صحیح زمان نیست، در آریه فاسدن زمان نیست. لذا مرحوم مالکویی میگوید در اینجا اصلا زمانی هم وجود نداره. خب اجزه من یه تمام بکنم عرض میکنم خدمت رو. این بیان مرحوم آلخویی هم حاشیه که داریم ما بر این بیان است که این مبنیست بر وجه دوم از اون وجوه ثلاثه‌ای که مرحوم اصفهانی بیان کردن، یعنی اونجایی که بایه میگوید به کچه اما قصد هده دارد، اونجایی که میگه آجر تو کرد اما قصد آریه دارد. این روی عرض میکنم که همین وجه دوم از این وجوه ثلاثه صحیحه. این دو قول تا اینجا، پس ببینید یک قول این شد که اصلا این نه بیع نه اجاره نه عقد نه معامله، لغو محض. امام این قول رو اختیار کردن. قول دوم این شد که این هبه و آریه است، اما هبه فاسده و آریه فاسده است. قول سوم باز از کلمات مرحوم نایینی استفاده میشه در کتاب منیت و طالب جلد اول صفحه 269. ایشون نیامدن یه بحث مستقلی در بیع بلا ثمن و اجاره بلا اجرت داشته باشن، بلکه وقتی میخوان ما یزمن را معنا بکنن، اونجا گفتیم که عموم را در اونجا ایشون به عموم افرادی معنا کرده، و عموم افرادی اگر معنا بشه، یعنی اگر یه چیزی فرض بشه و صحیح زمان داره فاسدش هم زمان داره، فرض بشود و در تقدیر صحیح زمان نداشته باشه در فاسدش هم نداره. مثالی که مرحوم نائین اونجا زدن همینه، آمدن به بیع بلا ثمن مثال زدن برای بیع فاسد، به اجاره بلا اجرت مثال زدن برای اجاره فاسد. میفرماین بیع بلا ثمن اگر فرض کنیم صحیحه، در فرض صحت دیگه زمانی وجود نداره، چون وقتی میگیم بلا ثمن یعنی عوضی وجود نداره، زمانی در کار نیست، زمان مسمایی نیست، پس در حالایی هم که فاسده نباید زمان باشه. در اجاره بلا اجرت هم همینطور. این هم قول سوم. یه احتمال چهارمی هم وجود داره که اصلا ما در اینجا بیم بگیم آقا این بی خوچه بلا سمن هبتون، اما هبتون صحیح هم آجر خوچه بلا اجره آریتون، اما آریتون صحیح هم. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که در امور انشائیه باید اون امر اعتباری یه جوری ابراز و انشاء بشه، حالا به هر لفظی میخواد باشه، به هر صیغه‌ای میخواد باشه، صحیحه باشه یا غلط باشه. برخی این نظر رو دارن، میگن در انشائیات باید اون امر اعتباری میتونه انشاء بشه. به عبارت اخرى در انشائیات میگن لحظ خاص لازم نیست، لفظ صحیح لازم نیست، لفظی که عرف هم سبب بداند برای معامله اونم لازم نیست. به یک جوری باید این الان اعتبار کرده ملکیت مال خودش برای مشتری، باید به یه لفظی رو انشاء بکنه مقصود خودش رو برسونه، ولو با هزار قرینه، ولو غلط هم باشه، ولو عرفیت هم نداشته باشه. کسانی که این مبنا رو دارن، کدام مبنا؟ میگوین در انشائیات لفظ خاص معتبر نیست. یک، در انشائیات الفاظ صحیحه دخالتی نداره. دو، غلط هم بود مانعی نداره. به جا تو که با به تکم، یا مثلا فرض به اتکم مثلا گفت، عیب نداره، بعضی مبنا رو دارن. و سوم میگوین لازم نیست که از نظر عرف سببیت برای اون معامله داشته باشه. کسانی که این سه تا مبنا رو دارن میگن به تو که بلاستمن حیبتون صحیحه، حاضر تو کرد بلا اجره آریتون صحیحه. این اقوال چهارگانه که در اینجاست با مبانیش رو ما برای شما عرض کردیم. حالا روش دقت بکنید، ما تحقیق در مطلب که بالاخره چی باید ما اینجا بگیم، آیا بیع بلا ثمن به چی برمیگرده اولا، و ثانیاً آیا در این زمان وجود داره یا وجود نداره، این مطلبی است که انشاءالله شنبه عرض میکنم.
اگر جبه این موافقه چی باشد؟ دوستان
بله،
صحیحه هم باشد، اون تو آخوه این رو تایید نمی کنه.
جبه این موافقه یعنی به قصد هبه بوده یا نبوده؟
بوده.
و اگر اون باشه بله، به قصد هبه باشه مانعی نداره. بله؟ حالا این مبانی توی مسئله رو ما عرض کردیم، روش دقت بکنید، انشاءالله تحقیق در مسئله رو شنبه بیان می‌کنیم. ببینیم این حدیثی هست که بخونیم امروز دنباله بحث گذشته. خب ما در هفته گذشته یک بحثی رو راجع به مسئله حب و دنیا و بغض و دنیا داشتیم در اینجا، و اساساً اگر کسی به آیات شریفه و به روایات و به سیره صالحین و عرفا و بزرگان مراجعه بکنه میتونه به این نکته برسد که محوری ترین و اساسی ترین مطلبی که انسان رو به خداوند تبارک و تعالی متصل میکنه و بین انسان و خدا ارتباط خوب و عمیق ایجاد میکنه بغض دنیاست. این که انسان در درونش حب دنیا نداشته باشه، و اون چه که انسان رو گام به گام آرام آرام متدرجن از خداوند دور میکنه حب دنیاست. و حالا ببینید ما با همین ظواهر عبادی مختصری که داریم، از همین نمازی که میخونیم، بعضی از واجباتی که انجام میدیم، در کنارش در شبان روز چقدر ما گرفتار حب دنیا هستیم، اون وقت ببینیم که آیا این نمازها میتونه باز اثر بگذاره یا نه. انسان وقتی به خودش نگاه میکنه، حالات شبان روز خودش رو میبینه، از خوراکش، از گفتارش، از رفتارش، از خوابش، از اعمالش مشهون از حب دنیاست و دائما در درون انسان این داره کار میکنه، این تعلق به دنیا و حب دنیا. و متأسفانه خیلی کم به فکر این هستیم که این مسئله رو علاج بکنیم. گاهی خیال میکنیم که حالا با یه نمازی، با یه نماز جماعتی، با یه نماز شبی، با یه قرائت قرآن یه تمام شد مسئله و ما همه مشکلات خودمون رو حل کردیم. این چنین نیست. خیلی مسئله عجیبه و مسئله واقعا وحشتناکه. این روایت رو مرحوم حاجی نوری در مستدرک داره، در جلد 12 مستدرک صفحه 36 از ارشاد القلوب نقل میکنه. دیلمی در ارشاد القلوب از امیرالمؤمنین از وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلامه و علیه فی خبر المعراج قال الله تبارک و تعالی، پیامبر فرمود که خدا فرمود یا احمد لو سل الارض صلاة اهل السماء والارض و یسوم و سیام اهل السماء والارض و یتری عن الطعام یا یتری عن الطعام مثل الملائکه، اگر کسی صلات اهل السماء والارض. خب این صلات اهل السماء والارض که امکانم نداره کسی انجام بده، ولی شاید معناش این باشه انقدر در نماز حضور قلب داشته باشه که ثواب این نمازش به اندازه ثواب صلات اهل السماء والارض بشه. رضا از جهت وقت و رکعات و اینا که نمیتونه این کار رو بکنه، حالا ولو لوی امتناعی هم هست، اما میشه یه بیانش هم مراد این باشه، یعنی در کیفیت مراده و روزه اهل سما و عرض رو بگیره و اتواع از طعام، یعنی اعراض از طعام داشته باشه، خورد و خوراج هم بگذاره کنار، مثل ملائکه بشه و لبس لباس العابدین. در لباس هم یک لباس زاهدین و لباس عابدین رو داشته باشه. ثم ارا فی قلبه من حب دنیا ذره. خداوند فرمود حالا این آدم نماز این چنینی، روزه این چنینی، خورد و خوراک این چنینی، لباس این چنینی داره، لباس درویش مسلکه، یک عمر مثلا یک عبا و قبا هم بیشتر نداره، اما ارا فی قلبه من حب دنیا ذره‌تن، یک ذره از حب دنیا. خب این خیلی هم اتفاق میفته. گاهی اوقات شما دیدی در یه مسجدی یه پیرمردی که 50 سال 60 سال صف اول نماز جماعت میسته، حالا اگر یه روزی 2-3 دقیقه دیر بیاد ببینه یه کسی دیگری جای او نشسته، هیچی هم نگه به او، اما در درونش نسبت به او یه تحقیری رو قائل بشه. حالا یه وقتی میگه که من شواب امروز از دست دادن، نفر اول پشت سر امام جماعت از نفر دوم ثوابش بیشتره، او عیبی نداره. اما واقعا به یکی این چرا به خودش اجازه داده جای من بنشینه؟ این برای ماها پیش میاد، برای ماها خیلی پیش میاد که فرض کنید که آدم یه جایی که یه تعلقی به او داره، در یه مجلسی که معمولا در یک جا بزرگان و علما میشینه، حالا یه دفعه انسان وارد بشه ببینه دیگری جای او نشسته، هیچی هم به رو خودش نمیاره، اما در درون خودش یک تلاطمی ایجاد میشه، در درون خودش تحقیری رو نسبت به او داره. این حب دنیا همین، حب دنیا مظهر در این نیست که ما دنبال خانه کذاب و ماشین کذاب و ثروت کذاب باشیم، اینم میشه حب دنیا. ببینید این خاطره رو الان من یادم افتاد، والد ما رضوان الله علیه نقل میکردن، زیادم نقل شده، شایدم شما شنیدید، امام رضوان الله تعالی علیه در مدرسه فیضیه برای چند نفر، برای عده تدریس میکردن، ظاهرم زمانی بوده که منظومه تدریس میفرمودن، یه روزی که تشریف میارن میرم قبل از ایشون یه آقای اونجا با دو سه نفر، حالا مثلا اون موقع اصحاب درس منظومه ایشون شاید 10-15 نفر بودن، یه آقای با دو سه نفر نشستن دارن سیوطی یا یکی از این کتاب های ادبیات رو میخونن، به طوری که دیگه نمیشده ایشون بیان درس بگن. یکی از شاگردها به ایشون عرض میکنه آقا اجازه بدید ما بریم ایشون بیرون کنیم، جای شماست اینجا. ببینید واقعا چقدر این من خود ساخته بود که انسان هرچه در این وجود عزیز واقعا جامعه که تمام معنا که نظیرش در روحانیت کمتر انسان سراغ داره و در بعضی از جهات نظیر نداره، واقعا فرمودن نه ما چهتی داریم که بیایم دست ایشون رو تحقیل بکنیم، امروز دست ما تحقیل بشه. این حالا در لسان آسانه، اگر خود شما حالا انشاءالله مرتبه استادی رو داری، در عمل خیلی مشکله که یه روزی من بیام اینجا ببینم کسی نشسته داره درس میگه، منم به راحتی بگم خب امروز بیان وظیفه‌ای ندارم، سرم رو پایین بیاندازم برم. چه هیاهوی را میاندازم، چه آثاری رو بار میکنم، اصلا پیش خودم میشنم میگم که دیگه آسمون زمین آمد تمام شد. اینا ریشه حب دنیاست. اگر یه روزی این درس و بحث از ما گرفته بشه، خدای نکرده خدای نکرده، این حالا یه وقتی هست که واقعا به نگاه توفیق داریم بهش نگاه میکنیم که باید به همین نگاه باشه، اما اگر یه روزی از اون گرفته شد دیدیم دیگه کسی دوروبرمون نیست، یه جا میرفتیم نماز جماعت دیدیم که مثلا حالا گفتم نیایید آقا نماز جماعت، آیا واقعا طوری هست که برام فرقی نکنه؟ درست مثل این باشه که فرض کنید تو اتاق شخصی خودمون که میریم بین این که این طرف اتاق بنشینیم و اون طرف اتاق، هیچ برای ما فرقی نمی کنه. آیا در این گونه امورم واقعا چنینه یا نه حب دنیا احاطه کرده همه ماها رو، و اونم چجور احاطه کرده؟ تو این روایت در روایت معراجه خدا می فرماید اگر یه همچین آدمی با این نماز، با این روزه، با این خوراک کم، با این لباس جوریده، اما اگر در قلب او من ببینم حب دنیا رو یک ذره، او سمعتها او رئاستها او سیتها او زینتها لا یجاورنی فی داری، این دیگه ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی رو من نصیبش نمی کنم. اگر قیامتم جهنمی نباشه اما دیگه در دار من مجاور من نخواهد. که حالا این نمی فهم معناش چیه، اصلا مجاورت خدا یعنی چی، دار خدا یعنی چی، جنت خدا یعنی چی، اینا چیزاییست که حالا از بعضی از روایات یک گوشه هایش رو انسان میتونه بفهمه اما عمرش رو هرگز نمیشه انسان بفهمه. خب بگیم آقا معناش این است که خدا اصلا نمیخواد این نزدیکش باشه، این واقعا چه درد بزرگیه و چه عقوبت بزرگیه. لا یجاورنی فی داری معناش این است که میفرماید من نمیخوام این آدم قرب من باشه، هستم هرچی هم تلاش کنه برای تقربه من نمیخوام. چه سقوطی از این بالاتر، چه بدبختی از این بالاتر. ما همیشه در دعاهامون یکی از دعاهامون است که الهی لا تطرد وجهک عنی، خدایا اگر همه وجود مردم از ماها رفت کنار همه ما پوش کردن اما تو به ما پوش نکن. اگر باورمون بشه وجه حقیقی وجه خداست، وجه مردم وجه اعتباری کاذبه که همیشه دعامون همینه و اعتقادمون همینه، خب اگر این اعتقاد داشته باشیم حالا خدا بگه اگه حب دنیا در تو باشه منم از تو رو برمیگردم. ولأنزعن من قلبه محبتی، این آدم کم کم محبت خودم رو از قلبش، اگه یه ذره از محبت من تو قلبش باشه ازش میگیرم. اینم عقوبت دوم. این که حالا عوام میگن هم خدا رو میخوایم خورما، خیلی حرف ریشه‌دار عمیقیه. نمیشه انسان هم دنیا رو بخواد هم آخرت رو. نمیشه انسان بگه حالا من میخوام به مظاهر دنیا برسم، میخوام کمبود نداشته باشه. آقا درس خوندم، زحمت کشیدم، پس فردا به من میگم تو چه کاره ای تو این مملکت، یه چیزی من باید داشته باشم. این هواهای کاذب و این تخیلات واهی رو تا جایی برسه که واقعا طلبه دل ببنده به مدرک. خب میگه مدرک برای چی میخوای؟ میگه بالاخره باید یه جایی برم درس بدم، یه حقوقی بهم بدن. خب مگر ما اعتقاد نداریم که خداوند متکفل رزق ماست؟ مگر ما اعتقاد نداریم رزق دست خداست؟ حالا شما مدرک گرفتید، بهترین مدرک های علمی رو گرفتید، همون روزی که مدرک بهت دادن عاجز شدی، مریض شدی، باید تو خانه بیفتی، اون وقتی رزق رو به تو میرسونه. همین چندی پیش من از حرم میآمدم، یه روحانی رو دیدم، جوان هم سنشون کم، با عصا و یه وضعی داره راه میره. بهش گفتم چی شده؟ گفت آقا من فوق لیسانس مکانیک هستم، اومدم حوزه سطح 4 حوزه هم هستم، اما به زحمت از خونه دارم خودم تو حرم میکشونم بیارم. چرا ما این جوانب رو دقت نمی کنیم؟ همه رو میاریم توی این چیزای ظاهری. البته من نمیگم انسان تدبیر نکنه، انسان برنامه نداشته باشه، ولی اینا رو فقط مد نظر خودمون قرار ندیم. ایران برمیگرده به حب دنیا. ولأنزعن من قلبه محبتی ولأظلمن قلبه. ببینید چه اصلا من وقتی این روایات رو میدیدم میگفتم انگار خدا هیچ چیزی رو در نزد خدا، هیچ چیز مبغوث‌تره در نزد خدا از این حب دنیا در انسان نیست. ببینید بنده‌ای که خدا او رو خلق کرده، آوردهش، این همه بهش نعمت داده، حالا حب شیطان و حب دنیا رو اختیار کرده، اصلا انگار چیزی در عالم مبعوث‌تر از این در نزد خدا نیست. خدایی که انسان رو خلق کرده، انسان باید عبد او هست، باید هیچ حبی غیر از حب مولا نداشته باشه، حالا حب دنیا داشته باشه. خب خدا گفته غریزه رو چجور حل کنید؟ بله در همون انداز، حالا اول عرض میکنم وَلَعُزْلِمَنَّ قَلْبَهُ حَتَّى يَنْسَانِ، اینقدر قلبش رو تاریک میکنن که من رو فراموش کنه. ببینید آقا همینه، خداوند میفرماد خلق لکم ما فی الارض جمیعا، درست؟ یا قرائت رو در انسان قرار داده، یک سری امور رو که به عنوان محرم قرار داده. خب نمیشه بگیم اعراض از محرمات اعراض از دنیاست، نه، دنیا همه مظاهر دنیا رو میگیره. مثلا ببینید المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال رو خدا داده، انسان هم میگه خب این مال امانتش که خدا ما داده، انفاق هم میکنه. حالا اگر نسبت به همین مال حب پیدا کرد، حب مال مذمومه، بخواد این مالش زیاد بشه، بخواد او بیشتر از دیگری مال داشته باشه، قرائزم فقط در همین اندازه که قوه علا خدمتی که جوارهی باشه درسته، در همین اندازه، در همین قوتی که انسان داره، غذایی که انسان داره میخوره، در همین اندازه. این قضیه در بعضی از کتاب ها آمده که یحیی بن زکریا یک لباس بسیار جولیده بدی رو می پوشید. مادر یحیی به او گفت این چه لباسی پوشیدی؟ یه لباس پشمین خوب براش آماده کرد، داد او رو بپوشید. خب لباس پشمین اشکال داره میگه پوشیدنش مباهه، اشکالی هم داره، اما وقتی این رو پوشید خطابش رسید، یا یحیی لقد آثرت علی الدنیا، دنیا رو بر من ترجیح دادی. خب حالا ما هایی بیاییم بگیم آقا از فقهی من این اشکال داره؟ نه، ببینید از نظر اخلاقی، از نظر اخلاقی و از نظر تربیتی انسان اگه در یه دورایی قرار گرفت، راه آسان و راه مشکل، به خاطر خدا راه آسان رو ترک بکنه، به خاطر راحتی خودش راه آسان رو اختیار کنه، میشه حب دنیا. حب دنیا اینه، ما نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم، بگیم آقا اینا رو خدا خلق کرده تا میتونیم بخوریم، تا میتونیم استفاده کنیم، تا میتونیم استراحت بکنیم. حتی در یه روایتی که در هفته گذشته خوندم، مسئله حب و راه از مظاهر حب دنیاست. اگه این نبود که اصلا حسیبی نداشت، اگر اینطور باشه بگیم آقا فقط محرمات مظاهر دنیاست، پس همه اینا که محرمات رو ترک کردن دیگه حب دنیا ندارن. همین مسئله. ببینید حالا یه و اینا رو البته ببینید باید عناوین هر کدام رو درش دقت هم بکنید، وقت گذشته و من هفته آینده اگر موفق بشم توضیح بیشتری خواهم داد. اما خود این که انسان در یه دو تا غذا، دو تا میوه، یکی میوه مثلا معمولی، یکی میوه بسیار خوب، حالا انسان نیاز داره بگیه بالاخره از این نعم استفاده بکنه، حالا بیاد به خاطر این که خودش رو ترجیح بده اون میوه درجه یک رو برداره، اینا هم شو بود دنیا، اینا تمامش مظاهر رو بود دنیا هست. و عرض کردم ما اگر بگردیم نمونه هاش رو، عرض می شود که در روایات و در سجیه انبیا و در اولیا اینا مظاهر رو بود دنیا فاروق نداره، و اگر ما بخوایم تربیت بشیم اینها رو باید هم بزنیم هم بر طبقش عمل کنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.